از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته تجمع‌های اعتراضی کشاورزان و مردم در اصفهان و شهر گرد بررسی می شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها تن از کارگران سه شیفت ایران خودروی تبریز در اعتراض به شرایط کاری خود دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند. این دومین اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز در کمتر از یک ماه گذشته به شمار می رود. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران معترض خواستار همسانسازی دستمزد خود با دستمزد دیگر مراکز ایران خودرو هستند و می گویند قیمتگذاری خودرو سراسری است و در دو سال گذشته 5 برابر شده، اما میزان دستمزد دریافتی پرسنل تغییر نکرده است. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران ایران خودروی تبریز در تجمع خود شعار می‌دادند: حدود 2000 تن از کارگران چند شرکت پیمانکاری در مجتمعی مثل سنگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب در اعتراض به اخراج حدود 60 تن از همکاران و نمایندگان کارگران آغاز شد. کارگران همچنین خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند، از جمله اینکه قرارداد کار تمامی آنها پایان یافته است، اما اقدامی برای تمدید آن انجام نشده است. مدیر عامل شرکت ملی مس ایران در اعتصاب گذشته کارگران وعده داده بود که قراردادشان به طور یک ساله تمدید خواهد شد، اما این وعده تحقق نیافت. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از 3 روز جلسه شورای تامین ورزقان همراه با نماینده حفاظت اطلاعات این شهرستان و نمایندگان شرکت و کارگران برگزار و قرار شد که شرکت‌های پیمانکاری از اخراج نمایندگان کارگران و همکارانشان صرف نظر کنند و شورای تامین مسئولیت باز شدن کارت تردد همکاران اخراجی را تضمین کرد. همچنین در مورد 4 تن از مدیران شرکت‌ها که کارگران مانع از ورودشان به مجتمع شده بودند و شرکت‌ها اصرار داشتند که آنها به سر کار بازگردند، قرار شد که به هیچ عنوان به معدن تردد نکنند. پس از آن کارگران به اعتصاب پایان دادند. کارگران معترض معدن آسمینون منوجان در استان کرمان هفته گذشته در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود، جاده بین‌المللی منوجان بندرعباس را به طور کامل مسدود کردند. آنها به سطح پایین دستمزد و مزایا، وضعیت شغلی و معیشتی خود و بی‌توجهی مسئولان معترض بودند. در این ارتباط فیلمی از سخنان یک کارگر معدن آسمینون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که با هم می‌شنویم.
این هم نقض قانون کرده، هیچ کاری انجام نمیده. ولی ما میگم اینجا برای حقوقمون مثلا 1 ساعت اینجا تجمع میکنیم، بعد از اعتصابات 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر اینا رو میکشن دادگستری براشون پروانه سازی
میکنن. نه جمع چه کنیم؟
چرا آقای نمیدونم آقای دادگستری آقای نمیدونم فرمانداری چرا شما در قبال کارهای علی محمدی هیچ کاری انجام نمیدین، فقط دست به سر کارهای هم نرسید؟ چرا
جمع ندیم رو به چه غرب کنیم؟
از دید ما یعنی این آقایون خب یه منفعتی دارن که کار میکنن.
جمعی از کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش در مقابل اداره کار اهواز تجمع و به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد و بیمه خود اعتراض کردند. یکی از کارکنان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
تجمع کارکنان شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش به علت عدم دریافت 7 ماه حقوق و بیمه موقته مقابل ساختمان اداره کل کار و امور اجتماعی اهواز.
ده ها کارگر کارخانه خصوصی روغن خوراکی فریکو در سیرجان در استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان تجمع کردند. 50 کارگر به نمایندگی از همکاران خود در مقابل کارخانه تجمع و اعلام کردند که 4 ماه بیمه تکمیلیشان نیز پرداخت نشده است. گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی هاکیست که شماری از زنان و مردان به مناسبت روز 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در پارک ملت شهر مریوان تجمع کردند. شماری از زنان نیز در سنندج تجمع کردند. تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: محکوم نمودن کشتن زنان تحت هر نام و آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. تجمع مشابهی نیز در شهر سقز برگزار شد. در این حال گروه مدافعین حقوق زنان در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نوشت که وضعیت اکثریت کارگران و مزدبگیران زن در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مراتب بدتر از کارگران مرد است. به گزارش وبسایت اخبار روز در این بیانیه آمده است که زنان کارگر بیش از مردان کارگر در معرض بی‌حقوقی، ستم، خشونت و سرکوب قرار دارند و مورد ستم جنسیتی هم قرار می‌گیرند. فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی در ایران.
فرهنگ جامعه مردسالار و رسوخ ایدئولوژی در اون و همچنین قوانین منبعث از فقه موجب نهادینه و سیستماتیک شدن خشونت در تمامی ابعاد و شؤونات خصوصی و اجتماعی زنان کشورمون شده. به طور خاص در مسئله اشتغال، جنسیت به عنوان یک ریسک فاکتور که ریسک بسیار بالایی هم داره شناسایی شده، چرا که اغلب موجب آسیب‌های متعدد اجتماعی که زنجیروار هم به هم متصلن میشه. به عنوان مثال در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و در شرایط یکسان زنان و مردان، از اونجا که نگاه جنسیتی این گونه القا کرده که همواره مردان نانآور خانواده هستند، موجب شده که مردان نسبت به زنان راحت‌تر استخدام بشن. یا در بنگاه‌های صنعتی مردانی که حتی تحصیلات پایین‌تری دارن یا سابقه کار کمتری دارن، در مناصب بالاتری از زنان مشغول به کار میشن، به این بهانه که این محیط مردانه هستش و زنان نمیتونن مدیریت اونجا رو به عهده بگیرن. همچنین در بحث حقوق و دستمزد، معمولاً در جایگاه‌های برابر زنان حقوق و دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت میکنن. بعضن در برخی از همین بنگاه‌های اقتصادی حقوق و دستمزد زنان بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده وزارت کار هم هستش، یا حتی از مزایای شغلی که حق مسلمشون هستش مثل بیمه هم محروم هستن. آزارها و تعرضات متعددی در برخی محیط‌های کاری برای زنان دیده شده که در بسیاری از موارد زنان از اونجا که حمایت قانونی هم ندارن، مجبور هستن که در قبال این خشونت‌ها سکوت بکنن. خشونت‌های مالی، خشونت‌های فیزیکی، خشونت‌های روانی و جنسی و کلامی در اجتماع و محیط‌های کار مواردی هستند که در قبال زنان اعمال میشه و قانون و نهاد بازدارنده‌ای که زنان آسیب دیده از این خشونت‌ها بتوانند به این مراجع مراجعه کنند وجود نداره و این بی‌پشتوانگی اثرات سوء روحی و روانی در کنار سایر عوامل خشونت‌بار جامعه بر زنان اعمال می‌کنه که امتداد اون می‌تونه آسیب‌ها و خشونت‌های گسترده‌ای رو در خانواده‌ها و به تبع اون در جامعه به دنبال داشته باشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کم آبی و خشکسالی در سالیان اخیر پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روستاییان و نیز کارگران روستایی به همراه داشته است. مشکلات اقتصادی ناشی از این وضعیت به برگزاری تجمع‌های اعتراضی به سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در حوزه آب در مناطق مختلف ایران منجر شده. اما اعتراض مهم در این زمینه به صورت جدی و گسترده در تیر ماه سال جاری در شهرهای مختلف استان خوزستان بروز یافت و به گزارش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری دست کم 9 تن کشته شد. در این حال در روزهای اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای در اصفهان و شهر کرد انجام شده است. کشاورزان مناطق شرق و غرب اصفهان روز 17 آبان ماه در اعتراض به بی‌توجهی به ادامه قطع حقابه و بلا تکلیفی هر ساله برای کشت پاییزه در بستر خشک زاینده رود در کنار پل خاجو تجمع کردند. تجمعی که با برپا کردن چادرها همراه بود. این تجمع روز و شب ادامه یافت و شماری از مردم نیز به کشاورزان ملحق شدند و بر این اساس در جمعه هفته گذشته تجمعی با شرکت هزاران تن برگزار شد. در در این حال شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری دست کم 4 روز شاهد راهپیمایی و تجمع بود. در یکی از این تجمعها که چندین هزار تن در آن شرکت کردند، آواز مشهور دایه دایه وقت جنگ سر داده شد. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب:
اعتراضات در چهارمحال بختیاری و اصفهان اگرچه بر سر آب هست، اما دلایل متفاوتی هم داره، از جمله نحوه دخالت جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر. در اصفهان به خاطر کم شدن آب زاینده رود، کشاورزان اومدن و خواستار تامین آب بیشتری شدن و این آب رو میخوان که از سرشاخه های کارون منتقل بشه به حوزه زاینده رود که اونها بدون تغییر سطح زیر کشت بتونن به روند کشاورزی خودشون ادامه بدن و همچنین صنعت هم بهره‌مند خواهد بود از این آبی که منتقل میشه. اما برخی از فعالان محیط زیستی در حوزه زاینده رود و محدوده شهر اصفهان میگویند که بایستی توجه زیادی کرد به حق آبه محیط زیست و گاوخونی و در نتیجه اختصاص آب ورودی به زاینده رود فقط برای کشاورزی و صنعت، این میتونه سمی باشه برای کل منطقه، چه مردم چه محیط زیست. اما اعتراضاتی که ما در چهارمحال بختیاری به ویژه شهر کرد شاهدش بودیم در ارتباط با مخالفت مردمان این منطقه با انتقال هر نوع آبی هست از سرشاخه‌های کارون به حوزه زاینده رود. در طول چند دهه اخیر آب از سرشاخه‌های کارون و دز منتقل شده به زاینده رود، یعنی کوهرنگ 1، کوهرنگ 2 و چشمه لنگان، و نهایتاً این منابع آبی رو در پایین دست کمتر کرده.
او با اشاره به پروژه‌های بزرگ انتقال آب که از سوی قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به حکومت انجام می‌شود می‌افزاید:
گروه ویژه‌ای نفع اقتصادی می‌برند از اجرای این پروژه‌ها. مخالفت عمده‌ای که ما در روزهای اخیر شاهد بودیم در شهر کرد و فعالان خیلی نسبت بهش حساسیت نشون دادن، پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیا است و خیلی‌ها تهدید کردند که حتی به کارگاه این پروژه‌ها ممکنه هجوم بیارن و این وجهه خوبی بر جای نخواهد گذاشت برای سپاه پاسداران. با این حال سپاه پاسداران اومده یک استاندار سپاهی رو به نحوی تحمیل کرده به استان چهارمحال بختیاری در آغاز این اعتراضات و برخی از ناظران معتقدند که اومدن یک استاندار سپاهی که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل بوده و اون مرکز هم به دنبال توجیه انتقال آب به اصفهان بوده، در جهت ساکت کردن مردم، سرکوب مردم هست.
در این حال به رغم سکوت اولیه و سپس نوعی همراهی با این اعتراض‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین دستور ابراهیم رئیسی برای حل مشکل زاینده رود، فشارها به ویژه بر کشاورزان در اصفهان وارد می‌شد تا چادرهایشان را برچینند و به تجمع خود و خانواده‌هایشان پایان دهند. اما آنان با این موضوع مخالفت کردند. با این همه روز چهارشنبه به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز در جلسه‌ای با شرکت استاندار، نمایندگان صنف کشاورزی و شورای میراب‌ها، آببران، اداره کل اطلاعات استان و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفته شد که زمان بازگشایی و رهاسازی آب زاینده رود توسط نماینده صنف کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی تعیین و با رعایت خط قرمز آب شرب رهاسازی شود. در این ارتباط در بامداد پنجشنبه چادرهای کشاورزان در بستر خشک زاینده رود از سوی اشخاصی که علی اصفهانی دادستان اصفهان عرازل و اوباش نامید آتش زده شدند. این در شرایطی بود که در فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی از این گروه به عنوان نیروهای لباس شخصی نام برده شد که از حمایت نیروی انتظامی برخوردار بودند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس:
حمله‌ای که روز پنجشنبه شد دومین حمله است به تجمع کشاورزان. روز چهارشنبه هم حمله شد به کشاورزان. عوامل شهرداری با حمایت نیروهای امنیتی و استانداری حمله کردند. به اینا کشاورزان مقاومت کردند، به چند نفرشون مصدوم شدند که کارشون به بیمارستان کشید و موفق نشدند که چادرها رو جمع کنند، که روز پنجشنبه به طور وسیع و آشکارا پیام‌هایی که نیروهای انتظامی و یگان ویژه می‌دادند این بود که نیروهای امنیتی به طور وسیع‌تر وارد کارزار شدند و قصدشون این بود که این چادرها رو جمع کنند. این سیستمیه که در رابطه با اعتراضات کارگری به دیگر نیروهای اجتماعی به کار میبرن. اول میان سعی میکنن توشون نفوذ بکنن، یارگیری بکنن، عدالت خواهان به اصطلاح یعنی بسیجی ها رو به طرفشون میفرستن و سعی بکنند که سر اعتراضات رو کج بکنن و منحرف بکنن. از تفرق افغانی هم استفاده میکنن، از تحبیب هم استفاده میکنن تو این رابطه، یعنی خریدن برخی از معترضین تو این رابطه. و بعد مسئله وعده هم میدن که ما پیگیری میکنیم به خواستاتون، و خب این وعده ها دیگه اصلا دیگه تأثیری نداره تو این رابطه. وقتی که میبینن هیچ کدوم اینا کارایی نداره و نمیتونن مبارزات رو به انحراف بکشونند، این مبارزات حق طلبانه رو، چیکار میکنن؟ به طبق معمول به سرکوب رو میارن. و بنابراین اینم روشیه که دقیقا نیروهای اصولگرا در دولت روحانی ازش استفاده میکردند و این روش دیگه الان یه چیزی شده که ما شاهدش هستیم و خواهیم بود. و در یک نکته دیگری هم وجود داره که معمولا دیگر ما آشنا هستیم به این، بعد از هر سرکوبی اینا میگن که یه سری اوباش اومدن حمله کردن فلان کردن، که از نظر افکار عمومی هم این مسئله رو از خودشون دور بکنن، ولی چیه در داخل کشور و خارج کشور که ندونه این کار رو خود حاکمیت پیش برده و کشاورزان رو سرکوب کرده و تجمعشون رو پراکنده، ظاهراً به طور مقطعی تجمعشون رو پراکنده کرده.
آتش زدن چادرهای کشاورزان یک روز قبل از برگزاری تجمعی انجام شد که فراخوان آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در همین ارتباط بستر خشک زاینده رود صبح روز جمعه شاهد تجمع شماری از مردم بود که در حمایت از اتحاد اصفهان و شهر کرد شعار سر دادند. از دیگر شعارهایی که روز جمعه در اصفهان سر داده شد، اصفهانیه با غیرت، حمایت حمایت، هموطن به پا خیز، ایران فلسطین شده و تا آب نیاد تو رودخونه بر نمیگردیم به خونه. همزمان با برگزاری این تجمع، نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشکاور به سوی معترضان حمله کردند و درگیری هایی نیز روی داد.
کف رودخونه درگیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
در همین حال پیش از برگزاری تجمع روز جمعه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دادند شماری از کشاورزان اصفهانی با لودر خط لوله انتقال آب به یزد را شکستند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت این خط لوله در شرق اصفهان قرار دارد و این چهارمین بار است که در دو هفته اخیر چنین اتفاقی افتاده است. در این میان این پرسش مطرح می‌شود، اینکه آیا این اعتراض‌های استانی می‌تواند گسترش پیدا کند؟ نیکوهنگ کوسر:
به واسطه نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در حوزه آب به ویژه در زاگرس و همچنین در برخی از استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان و اتفاقاتی که در محدوده دریاچه ارومیه افتاده و پروژه های سپاه پاسداران در نواحی غرب کشور یعنی پروژه گرمسیری، به نظر میاد که دامنه اعتراضات میتونه در آینده گسترش پیدا کنه، اون هم به واسطه تأثیر بسیار منفی روش های مدیریتی جمهوری اسلامی.
علیرضا نوایی هم در مورد پیامد مشکلات آبی در ایران عقیده دارد.
تا کنون نه تنها رای حلی برای این مشکل ارائه نشده، بلکه در رابطه با سیاست هایی که در عرصه کشاورزی و صنعتی و همطوری که تو شعارا می گفتن مافیا به کار می بره، روز به روز این موزل عمیق‌تر و پیچیده‌تر می شه. ما شاهد این بودیم پیش از این در خوزستان، الان اصفهان، بعد شهر کرد، چهارمحال و بختیاری. بنابراین تا این موزل وجود داره این اعتراضات وجود داره. جدا از اینکه این اعتراضات و تجمعات حق طلبانه که مثلا در خوزستان صورت میگیره تأثیر میذاره که اصفهان توی شهر کرد و جاهای دیگه به طور کلی جنبش های اعتراضی و حق طلبانه با هر موردی که صورت میگیره کوچک و بزرگ در حد خودش در حد کم کیف خودش روی دیگر اعتراضات تأثیر میذاره و من به جرأت میتونم بگم که در تاریخ ایران به جز دورانی که برآمدهای انقلابی بود احتلال انقلابی بود هیچ وقت این سطح بالای اعتراض و حق طلبی رو بین نیروهای اجتماعی ما شاهدش نبودیم.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کمیته آزادی تشکلیابی وابسته به سازمان بین‌المللی کار در گزارشی از ایران به عنوان کشوری نام برد که جان انسان‌ها و آزادی‌های فردی در آن در معرض خطر است. این کمیته با اشاره به شکایت‌های سالیان گذشته افسود که این شکایت‌ها به انواع سرکوب علیه فعالان کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز بازداشت و پرونده‌سازی علیه تعداد زیادی از فعالان صنفی و کارگری مربوط می‌شود. کمیته آزادی تشکلیابی وابسته به سازمان بین‌المللی کار نوشت که پاسخ قانع کننده از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با اقدامات سرکوبگرانه علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که از سال 2006 تا کنون مطرح است دریافت نکرده است. به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در گزارش نوشته شده که هرچند جمهوری اسلامی در ارتباط با این سندیکا اعلام کرده که کارگران شرکت آزادند که به تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند اما هیچ مدرک و اقدام عملی و ملموسی را در این مورد ارائه نکرده است. کمیته آزادی تشکلیابی خواستار آزادی کارگران شرکت واحد برای انتخاب اتحادیه خود و نیز آزادی فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد. این کمیته در ارتباط با احکام قضایی که برای شماری از فعالان کارگری مانند شاپور احسانی راد صادر شده است تأکید کرد که هیچ شخصی نباید برای فعالیت‌های صنفی مورد بازداشت و سرکوب قرار گیرد. وبسایت اقتصاد آنلاین در گزارشی با اشاره به کاهش میزان ساخت و ساز در نیمه نخست سال جاری نوشت بازار راکد مسکن معیشت را برای کارگران این بخش دشوارتر از همیشه کرده است. فردین که از کردستان برای کارگری به تهران آمده است به اقتصاد آنلاین گفت اگر کل درآمد امسالش بر ماهای بیکاری او تقسیم شود دستمزد ماهیانش به 1.5 تا 2 میلیون تومان میرسد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار را حدود 4.2 میلیون تومان تعیین کرده است. این در شرایطی است که گزارش حاکی از آن است که هزینه ماهانه زندگی یک خانوار حدود 11.5 میلیون تومان است. اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی نیز با اعلامی که پیش از این نزدیک به 1 میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه بودند گفت با شیوع کرونا سازمان تامین اجتماعی به بهانه نبود منابع مالی بیمه بیش از 200,000 کارگر را قطع کرد. از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی شروع به کار کرده اخباری در مورد تلاشات برای تغییر قانون کار از جمله برقراری دستمزد توافقی شنیده شده است. همچنین حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از ایجاد شغل برای 100,000 تن سخن گفت که البته به توصیف او مشمول بیمه و حداقل دستمزد نخواهند شد. البته این قبیل تلاش‌ها در سالیان نخستین پس از انقلاب بهمن 57 هم انجام شدند. در این ارتباط صادق کار که پیش و پس از انقلاب بهمن 57 فعالیت‌های سندیکایی داشته است با اشاره به اینکه قوانین کار از جمله نخستین قانون کار مصوبه 1325 و سپس مصوبه سال 1337 ناشی از مبارزات کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری بود می‌افزاید
جمهوری اسلامی را اولش از جمله همین آقای توکلی که وزیر کار بود در اون مقطع میگفتن که قانون کار رژیم شاه طاغوتی بوده باید تغییر پیدا بکنه. منظورشون از طاغوتی بودن در اون زمان در ابتدا اینجوری تصور میشد که این هستش که باید مثبت بشه اون تغییرات به نفع کارگران، ولی بعد از اینکه نخستین پیشنویس قانون کار ایشون دادن مشخص شد که نخیر، ایشون از این نظر این طاغوتی میدونه که حقوقی برای کارگرها در اون قانون تعیین شده. اینا میخواستن اون حقوقی که به زعم ایشون غیر شهری بود از بین ببرن و به همین دلیل اون پیشنویس اولیه که نوشتن بر اساس یک قانونی بود که در سال 1307 رابطه کار رو با قانون مدنی که بود اینو به صورت مستأجر و صاحبخونه در نظر گرفت، یعنی اینکه کارگر باید خودش رو اجاره میداد به کارفرما. بعدم باب اجاره نخستین اصل قانون کار آقای توکلی بود، پیشنویسی که کردن. بعد اینکه نباید هیچ مقرراتی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشه، کارفرما مکلف نیستش که قانون کار رو رعایت بکنه، در مورد همه چیز باید توافقی باشه، از مزد گرفته تا مرخصی، حتی در مورد سن کار و کار کودکان هم اصلا هیچ مرز و سنی تعیین نشد، فقط گفته بود که تنها شرطش این بود که باید اولیای بچه ها رضایت بدن، تامین بشه نظرشون. روزی قانونی بود که اصلا هیچ حقوقی برای کارگر قائل نبود و در واقع میخواست همه اختیارات رو به کارفرما واگذار بکنه. یک همچین بلوایی به پا شد بعد از اینکه این نخستین قانون پیشنویس انتشار پیدا کرد. در اون موقع هنوز خوشبختانه تشکلهای سندیکای اتحادیه و شورای کارگری وجود داشتن که هنوز قبضه نشده بودن و سرکوب نشده بودن. در نتیجه اونها به تقلا افتادن و شروع کردن به مخالفت با این قانون و از امکاناتی که داشتن استفاده کردن. و از جمله که از کارهایی که میکردیم ما در اون موقع هم توی سندیکای کارگری که توی هم لاله‌زار بود هم توی دواز شمرون سندیکای انجمن سندیکا و شورا بود، هم توی سندیکای فلسکار، سندیکای چرمساز، بلورساز، خباز ها، گردآوری امضا برای این که علیه این پیشنویس و خلاصه یک کارزار چنان وسیعی از طرف همین سندیکا و شورها را افتاد، اون قانون رو مجبور شد دولت، هیئت دولت پس بگیره، قانون پیشنویس قانون توکلی رو. در همون موقع فقط برخورد سلبی نشد، برخورد ایجابی هم شد، به این معنی که انجمن همبستگی شورا و سندیکا کارگران و سندیکا رهبران سندیکا و سیر از شورا رو جمع کردن و یک پیشنویس جدیدی رو به عنوان آلترناتیو پیشنویس توکلی دادن که پیشنویس جامعی بود و اگر تصویب میشد میتونست قانون کار بهتر از توش در بیاد که اونام رد شد متاسفانه و بعد کار کشید به پیشنویس دیگه که از طرف دولت داده شد. بعد باز هم اختلاف پیش اومد بین خود دولت و حکومت بر سر همین که شرعی و شرعی نیست، که بالاخره کار کشید به اون شورای تشخیص مصلحت نظام که خمینی به خاطر همین قانون کار فرمان تشکیل اونو داد.
این فعال سندیکایی همچنین میگوید
در اون مجمع تشخیص مصلحت خیلی از اون چیزا هم تعدیل شد، از اون پیشنویسی که در قانون کار مصوب مجلس بود تعدیل شد و بالاخره بعد از تعدیلات زیاد اون تصویب شد که خب یه سری امتیازات نسبت به گذشته داشت و یه سری امتیازات منفی. امتیازات مصوبش همین بود که مرخصی رو یه مقداری بالا بردن، مرخصی سالانه رو بالا بردن و یه سری تحصیلات برای کارگرا قائل شدن و معضلاتش این بود که اون حقوق سندیکایی و حق اعتصاب و اینا رو کلن از کارگرا سلب کردن. و خب ما میدونیم که مهمترین مسئله و مهمترین نقش رو در حمایت از قانون کار و حقوق کار و مزد کارگر و شرایط معیشتی و رفاهی کارگر همون داشتن تشکل و حق اعتصاب داره. وقتی که شما یه قانون کار خوب هم به فرض داشته باشید ولی این حق رو از کارگر بگیری، وقت دیگه قانون کار ارزشی نداره، چون چیزی نیست، کسی نیست که ازش حمایت بکنه. این داستانی بود که ما در اوایل انقلاب با این قضایا داشتیم، ولی خب بعدش هم این قانون رو زمانی تونستن تصویب کنن که حسابی شوراها و سندیکاها و احزاب کارگری رو بلغم کردن، ولی تا اون موقع امکانشون نداشتن. نتیجه ای که من میخوام بگیرم از این مسئله و این تجربیاتی که وجود اومده که پروسه‌ای که قانون کار شکل گرفته ایران تا حالا این هستش که قانون کار و خود کارگر رو باید شرایط و الزاماتش رو فراهم بکنن و این الزامات نمیشه فراهم بشه مگر اینکه کارگرها اعتصاب و اعتراض رو مبارزه بکنن و خودشون رو متشکل بکنن به طوری که اتحادیه و سازمان‌های کارگری بتونن تشکیل بدن. در غیر این صورت دولتی در ایران تا کنون نه روی کار اومده که داوطلبانه حقوق کار و حقوق کارگر رو به رسمیت بشناسه، نه از این بعد وجود خواهد آمد.
سخنان یکی از بازنشستگان را میشنویم.
ما هنوز حقوقمون رو نگرفتیم، ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری، کارمند اونجا هنوز به ما حقوق ندادن، چیکار کنیم ما؟ با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک، به این طرق ما چیکار کنیم؟ آیا جای ما بودیم؟ ما میستادیم؟ شلوغ نمی کردیم؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.